بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا با رئیس تشکیلات فلسطینی در رام الله گفتگو کرد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز وارد دمشق شد. محمود احمدی نژاد وارد نیکاراگوئه شد. ساعت 7 بعد از ظهر به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 24 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 14 ژانویه سال 2007 میلادی است. بهروز کارونی هستم که در 30 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود. مانند هر شامگاه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی را در مورد رویدادهای ایران و جهان از همکارانم در رادیو فردا خواهید شنید. اما مهمترین خبرهای این ساعت را همکارم نیوشا بقراطی به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا با رئیس تشکیلات فلسطینی در رام الله گفتگو کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در پایان مذاکراتش با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت آمریکا نقش فعالتری در مذاکرات صلح بازی خواهد کرد. خانم رایس همچنین بر پایبندی آمریکا به طرح صلح موسوم به نقشه راه تاکید ورزید. در ادامه همین مجله شامگاهی اطلاعات بیشتر در خصوص ملاقات اخیر را خواهید شنید. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز همراه هیئتی از وزیران و نمایندگان مجلس این کشور به دمشق رفت. دفتر آقای طالبانی اعلام کرده است که این سفر به دعوت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انجام می شود و دو طرف درباره روابط دو جانبه، مسائل بازرگانی، آب و برق و مسائل امنیتی گفتگو می کنند. به گفته منابع کرد عراق، آقای طالبانی از سوریه می‌خواهد تا مانع ورود غیرقانونی اتباع کشورهای عربی به عراق از طریق سوریه شود. در پیوند با ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای گفتگو با دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه وارد پایتخت آن کشور شد. آقای احمدی نژاد گرم دیدار از کشورهایی در آمریکای لاتین است که دولت‌های چپگرای منتقد آمریکا بر آنها فرمان می‌رانند. در خبری دیگر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی صبح امروز برای دیداری رسمی رهسپار ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی لاریجانی در این سفر با پادشاه عربستان و مقام‌های عالی رتبه این کشور درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و جهان اسلام گفتگو خواهد کرد. آقای لاریجانی در حالی به عربستان سعودی می رود که کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا نیز در منطقه است و قرار است از عربستان هم دیدن کند. وزیر خارجه آمریکا در آستانه سفرش به منطقه گفت آمریکا مصمم است با به گفته او دخالت‌های مخرب ایران و سوریه در عراق مبارزه کند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت نیروهای آمریکایی باید هرچه سریعتر کارکنان سرکنسولگری ایران در اربیل را آزاد سازند و خساراتی را که به آن وارد شده جبران کنند. آقای حسینی یورش نیروهای آمریکایی به این دفتر را کاری خودسرانه و برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی توصیف کرد و افزود فعالیت‌های این دفتر در اربیل قانونی و با موافقت مسئولان عراقی بوده است. در همین حال منابع نظامی آمریکا امروز یک شنبه اعلام کردند 5 ایرانی بازداشت شده در شمال عراق در اربیل با گروهی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباطند که به شورشیان در عراق اسلحه می رساند. و خبر آخر این که به رغم مخالفت اسلامگرایان افراطی مسابقه دو ماراتون در پاکستان برگزار شد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به رغم مخالفت احزاب افراطی اسلامی این مسابقه را افتتاح کرد. این احزاب با برگزاری مسابقه با حضور مشترک زنان و مردان مخالفت کرده بودند. به گفته ترتیب دهندگان این مسابقه بیش از 30,000 نفر از جمله 50 ورزشکار خارجی در آن شرکت داشتند. آقای کارونی.
با تشکر از آقای بقراطی که مهمترین اخبار این ساعت را به آگاهی من رساند. و در مجله شامگاهی رادیو فردا این گزارش‌ها و گفتگوها را خواهیم شنید. سفر امروز وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمین‌های فلسطینی از نیوشا بقراطی. پرونده 5 ایرانی دستگیر شده توسط نیروهای آمریکایی از مریم منظوری. کنارگیری یک بانک فرانسوی از مشارکت در پروژه گاز پارس جنوبی سعیده هاشمی. خبرهای ورزشی. و ویژه برنامه چهار انقلاب اما بی خونریزی. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده در دومین روز سفرش به خاورمیانه امروز یک شنبه در شهر رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی ملاقات کرد و دو طرف با حضور در یک کنفرانس خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. تحکیم نقش آمریکا در روند صلح خاورمیانه و مسئله تشکیل موقت کشور فلسطین از مهمترین موضوعاتی بودند که در دیدار امروز مورد مذاکره قرار گرفت. نیوشا بقراتی و جزئیات بیشتر از این ملاقات.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز یک شنبه در دیدار با وزیر خارجه آمریکا مخالفت خود را با تشکیل موقتی کشور فلسطین در مرزهای موقت ابراز داشت. این طرح یکی از بخش‌های کلیدی طرح صلح نقشه راه که مورد حمایت آمریکا قرار دارد محسوب می‌شود. بدبینی مقامات فلسطینی طی هفته‌های گذشته نسبت به این طرح که از سوی اسرائیل هم پیشنهاد شده بالا گرفته است. به گزارش اسوسییتد پرس، فلسطینیان نگرانند که در صورت پذیرش مرزهای موقت تا زمان نامحدودی در وضعیت مذکور باقی بمانند. محمود عباس در دیدار امروز گفت در ملاقات با خانم رایس بر رد هر گونه راه حل انتقالی همچون تشکیل کشوری با مرزهای موقت تأکید شد و این پیشنهاد را راه حلی غیر واقع گرایانه دانست. محمد دهلان از نزدیکان سیاسی آقای عباس به اسوسییتد پرس گفته است که کاندولیزا رایس در برابر موضع اخیر به گفته او ابراز تفاهم کرده است. در جریان کنفرانس خبری که امروز برگزار شد، خانم رایس بار دیگر بر تعهد ایالات متحده به نقشه راه تأکید ورزید، اما اشاره‌ای به کشور موقت فلسطینی نکرد. کاندولیزا رایس همچنین وعده داد که ایالات متحده بر اساس آنچه در این سفر از وی خواسته شده به توسعه نقش خود در روند صلح خاورمیانه خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت مردم فلسطینی مدت‌ها در انتظار داشتن کشور خود بودند. مردم اسرائیل هم مدت‌ها منتظر همزیستی با همسایگانشان در صلح و آرامش به سر بردند. وی افزود که او و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا آماده ی تحقق بخشیدن به چنین مسئله‌ای هستند. در گفتگوهای امروز محمود عباس همچنین تصریح کرد که اگر دور آخر مذاکرات با حماس به شکست بیانجامد، مصمم است که انتخابات زودرس را در سرزمین‌های فلسطینی برگزار کند.
گزارش نیوشا بقراتی در مورد سفر امروز وزیر امور خارجه ایالات متحده به سرزمین‌های فلسطینی و دیدارش با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم. تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران زمانی وارد دور تازه‌ای شد که گفته شد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا چند ماه پیش دستور داد نیروهای آمریکایی برای انجام اقدامات نظامی گسترده علیه ایرانیان فعال در عراق اختیار عمل گسترده‌ای داشته باشند. این دستور مبنای حمله نیروهای آمریکایی به دفتر رسمی جمهوری اسلامی ایران در شهر اربیل واقع در کردستان عراق محسوب می‌شود. امروز جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری 5 شهروند ایرانی بازداشت شده توسط نیروهای آمریکایی شد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از مریم منظوری می‌شنویم.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنان امروز یکشنبه خود خواستار آن شد که 5 ایرانی بازداشت شده در جریان حمله نیروهای آمریکایی به دفتر رایزنی روابط جمهوری اسلامی ایران در کردستان عراق فوراً آزاد شوند. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی:
تمام مسائلی که در اونجا میگذشته در کنسولگری با اطلاع و قانونی بوده، بنابراین نیروهای آمریکایی باید هر چه سریعتر این 5 نفر رو آزاد بکنن و از اقدامات احتمالی مشابه هم باید پیشگیری بکنن و این گونه اقدامات رو متوقف بکنن و خساراتی هم که به ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل وارد شده باید اینها رو به زودی جبران بکنن.
علی دباغ، سخنگوی دولت عراق، در گفتگو با رادیو فردا میگوید دولت عراق هنوز هیچ گونه توضیح رسمی از سوی مسئولان آمریکایی در این باره دریافت نکرده است.
The office is not a diplomatic office and we are waiting the American government official report. دفتر ایران در اربیل یک دفتر دیپلماتیک نیست و پس از حمله روز پنجشنبه ما منتظر هستیم که دولت آمریکا طی یک گزارش رسمی جزئیات و ملاحظات لازم رو به ما اطلاع بده تا ما به عنوان دولت عراق موضع خود رو تعیین کنیم. لازم است که مسئولان آمریکایی ما را از جزئیات دقیق و همچنین مشخصات تمامی پرسنل این دفتر آگاه کنند. ما هنوز منتظر گزارش آمریکا هستیم.
علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در گفتگو با رادیو فردا. حمله آمریکا به دفتر ایران در اربیل پس از هشدار اخیر جورج بوش رخ می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود این کشور دخالت ایران در امور عراق را سرکوب می‌کند. کانالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز 21 دی ماه گفت ایالات متحده از بی‌ثباتی بیشتر در عراق جلوگیری می‌کند.
اگر دولت جمهوری اسلامی در تهران بخواهد طبق ادعای خود به ثبات منطقه کمک کند، باید حمایت از افرادگرایانی که زندگی مردم بیگناه لبنان، فلسطین و عراق را به خطر می اندازند متوقف کند. همچنین دولت ایران باید دست از برنامه سلاح هسته‌ای خود نیز بکشد.
محمود عثمان نماینده مجلس ملی عراق و از کردهای کردستان این کشور در گفتگو با رادیو فردا می گوید 4 سال است که مردم عراق قربانی تنش‌ها میان همسایگانشان با آمریکا هستند.
عراق in particular it has been in the last 4 years where Iraqis have paid the price for the conflict between Iran and America and between
به ویژه تا 4 سال اخیر مردم عراق بهای مناقشات میان ایران و آمریکا و از سوی دیگر سوریه و آمریکا را می‌پردازند. زیرا زمانی که عراق هدف حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا قرار گرفت، آمریکا جمهوری اسلامی ایران و سوریه را محور شرارت توصیف کرد. ایران و سوریه نیز در واکنش با همکاری یکدیگر و برای جلوگیری از موفق شدن آمریکا در عراق طی 4 سال گذشته هر آنچه که توانستند انجام دادند.
محمود عثمان حمله نیروهای آمریکایی به دفتر رایزنی روابط جمهوری اسلامی ایران در اربیل را نمونه ای از تنش‌های میان آمریکا و ایران می‌داند.
این یکی از نمونه‌های تنش میان ایران و آمریکا است و مردم کردستان قربانیان هستند. البته کردستان عراق نسبت به دیگر مناطق کمتر دچار آشوب است، اما به نظر من از این به بعد شاهد اتفاق‌های بیشتری از این دست خواهیم بود، زیرا جورج بوش خود دستور این حمله را داده بود، پس باید منتظر رنج بیشتر مردم عراق باشیم.
دولت منطقه‌ای کردستان با تقبیح این اتفاق آن را نقض قدرت منطقه‌ای خود دانسته است. نیروهای آمریکایی میگویند افراد بازداشت شده در جریان حمله روز پنجشنبه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط بوده و هیچ یک از آنان دارای پاسپورت دیپلماتیک نیستند. بیانیه دولت آمریکا در این باره اعلام میکند سپاه پاسداران به خاطر حمایت مالی و تأمین اسلحه، تکنولوژی ساخت ابزار انفجاری و آموزش نظامی به گروه‌های افراطی با هدف بی‌ثباتی دولت عراق و حمله به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا شناخته می‌شود.
گزارش مریم منظوری در مورد دور جدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر دستگیری 5 ایرانی در شهر اربیل در شمال عراق را شنیدید. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. پس از کامرس بانک، بانک آلمانی که چند روز پیش انجام معاملات با جمهوری اسلامی را به حال تعلیق درآورد، یک بانک فرانسوی نیز که تأمین مالی بخشی از پروژه میدان گازی پارس جنوبی را بر عهده داشت، از همکاری در این پروژه کناره‌گیری کرد. مقامات جمهوری اسلامی در واکنش گفتند این پروژه را با استفاده از منابع مالی وزارت نفت اجرا خواهند کرد. کناره‌گیری یک بانک فرانسوی از مشارکت در پروژه‌های اقتصادی ایران در حالی است که پیشتر چند بانک خارجی دیگر از ادامه همکاری و داد و ستد مالی با ایران صرف نظر کردند و اخیراً انجام معاملات بین‌المللی با 2 بانک ایرانی سپه و صادرات ممنوع شد. سعید هاشمی در گزارشی که می‌شنویم با یک کارشناس اقتصادی گفتگو کرده است.
انصراف بانک سوسایتی جنرال، بانک فرانسوی که قرار بود در فاز 17 و 18 پارس جنوبی سرمایه گذاری کند، به عقیده دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نشان می‌دهد سیاست آمریکا در همراه کردن اروپا برای اعمال فشار بر ایران مؤثر بوده است.
استوارت لوی، معاون خزانه‌داری آمریکا، سپتامبر گذشته آمد به پاریس و در گفتگو با محافل رهبری فرانسه خواستار همراهی این کشور شد در اعمال سختگیری علیه نظام بانکی ایران. ولی این درخواست آقای لوی با پاسخ مخالف اگزاویه موسکا مدیر کل خزانه‌داری فرانسه روبرو شد و همون زمان بانک فرانسوی سوسیته ژنرال تأمین مالی شماری از طرح‌های بزرگ پتروشیمی ایران و همینطور طرح‌های گازی رو در پارس جنوبی بر عهده گرفت. این که امروز سوسیته ژنرال از همکاری با ایران بر اساس پاره گزارش‌ها صرف نظر می‌کنه نشان می‌دهد که استراتژی آمریکا موثر بوده. سوارت لوی پیش از این گفته بود پرونده هسته ایران رو با مدیران حدود 12 مؤسسه بزرگ مالی اروپا مطرح کرده و همه اونها موافقت کردند در روابطشون با جمهوری اسلامی تجدید نظر کنند.
سیاست ایجاد محدودیت مالی و اعتباری برای جمهوری اسلامی از چندی پیش آغاز شده. طی یک سال گذشته چندین بانک در سوئیس، هلند، فرانسه، انگلستان، ژاپن و آلمان معاملات خود را با ایران متوقف کردند. در همین حال پس از آنکه وزارت خزانه داری آمریکا در سپتامبر سال گذشته بانک صادرات ایران را به خاطر انتقال پول به حزب الله لبنان و حماس در مناطق فلسطینی مورد تحریم قرار داد، در هفته گذشته بانک سپه ایران هم به همین دلیل و هم به خاطر همکاری در صنایع موشکی ایران مورد تحریم این کشور قرار گرفت. فریدون خاوند از تاثیر این اقدامات در اقتصاد ایران میگوید:
محافل اقتصادی تهران از چند ماه پشت سر هم میگویند که روابط بازرگانی و مالی ایران با جهان خارج در پیوند با اوجگیری تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی با آشفتگی های جدی روبرو شده. به دلیل اعمال محدودیت های مالی و بازرگانی از طرف بانک های خارجی روابط بین المللی شرکت های ایرانی دچار اختلال شده، از جمله برای دریافت نامه اعتباری یا LC به منظور معامله با طرف‌های خارجی. LC به زبان ساده سندی هست که بر اساس اون یک بانک از طرف خریدار کالا تعهد می‌کنه پول فروشنده کالا رو پرداخت بکنه. در حال حاضر شرکت‌های ایرانی زیر فشار تضییقات بین‌المللی نمی‌توانند از بانک‌های بین‌المللی نامه اعتباری یا LC دریافت بکنند و به ناچار برای دریافت این سند به بانک‌های مثلا امارات مراجعه می‌کنند، اما مجبورند نرخ بهره‌ای دو برابر بیشتر از نرخ رایج در بانک‌های غربی پرداخت کنند. به علاوه نامه اعتباری یا LC باید به دلار تضمین بشه، ولی چون تبدیل مستقیم تومان به دلار در این زمینه به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از طرف آمریکا آسان نیست، شرکت‌های ایرانی اول پول ملی خودشون رو به یورو یا سایر ارزهای معتبر بین‌المللی بدل می‌کنند و بعداً به دلار. همین موضوع هزینه‌های اضافی رو طبعاً بر شرکت‌های ایرانی تحمیل می‌کنه.
مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم بانک‌های ایرانی می‌گویند اتخاذ چنین تصمیمی اتکای جمهوری اسلامی به دلار را از بین می‌برد و دولت ایران را مصمم به تبدیل ارز پایه از دلار به یورو می‌کند. بقیه کارشناسان پیوستن بانک‌های اروپایی به سیاست‌های مالی آمریکا در قبال ایران، سیاست ایران را برای تبدیل ارز پایه از دلار به یورو بی تأثیر خواهد کرد.
گفتگوی سعید هاشمی با دکتر فریدون خاوند را در مورد کنارگیری یک بانک فرانسوی از مشارکت در پروژه گاز پارس جنوبی شنیدید. تا لحظات دیگر ادامه مجله شامگاهی را خواهید شنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب دوری برشم
ساعت 1 بامداد سلام نیلی ساعت هستم
با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
مجله شامگاهی رو از رادیو فردا میشنوید. در اینجا خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
از سوی فدراسیون فوتبال ایران، وینگو بگوویچ مربی کروات به عنوان سرمربی تیم ملی امید یا زیر 23 ساله های ایران معرفی شد. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، بگوویچ قبلا در فوتبال ایران سابقه مربیگری در باشگاه های فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران را در کارنامه دارد. تیم ملی زیر 23 ساله های ایران برای آمادگی هرچه بیشتر در بازی های مقدماتی المپیک 2008 پکن در چین در اواخر هفته جاری برای شرکت در یک تورنمنت دوستانه عازم دوحه مرکز قطر خواهد شد. رقابت های فوتبال باشگاهی در لیگ های درجه اول اروپا امشب با انجام بازی های مهمی پیگیری می شود. در دیدارهای برگزار شده شب گذشته، اینتر میلان با کسب 12th پیروزی خود در سری آ ایتالیا صاحب رکورد جدیدی شد و تیم‌های اسپانیول در لالیگای اسپانیا و تولوز در لوشامپیونای فرانسه با شکست دادن حریفان صاحب نام خود لقب قولکش گرفتند. دیشب در ایتالیا و در آغاز هفته 19th سری آ، تیم اینتر میلان با پیروزی 3-1 در خانه تورینو به رکورد 12th پیروزی پی در پی دست یافت. اینتر با کسب این پیروزی با 51 امتیاز همچنان پرچم صدرنشینی را در بالای جدول رده‌بندی سری آ ایتالیا در دست دارد. در ادامه این دیدارها امشب 8 مسابقه در دستور کار است که طی 3 بازی مهم از ساعتی پیش آسروم تیم دوم جدول در خانه مسینا به دیدار این تیم رفته. آس میلان در سانسیرو در حال مبارزه با رجیناست و لیورنو تیم رحمان رضایی در مقابل آتالانتا به میدان رفته است. در اسپانیا و در آغاز هفته 18th مسابقات باشگاهی دیشب 2 بازی انجام شد که طی یکی از داربی‌های سنتی لالیگا اسپانیول در ورزشگاه خانگیش با نتیجه 3-1 حریف صاحب نام و مدعی خود یعنی بارسلونا را شکست داد. در بازی دیگر دیشب در لالیگا والنسیا با 3 گل لوانته را پشت سر گذاشت. در ادامه این دیدارها امشب طی چند مسابقه مهم، سویل صدرنشین جدول رده‌بندی میزبان مایورکاست، اوساسونا تیم جواد نکونام از رئال بتیس پذیرایی می‌کند و رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو میهماندار رئال زاراگوزا خواهد بود. و در فرانسه هم دیشب تیم تولوز به عنوان 2nd قولکش، لیون مدافع عنوان قهرمانی و تیم صدر جدول را با 2 گل از پای درآورد. دیشب همچنین در هفته 20th لوشامپیونا در یک بازی مهم دیگر تیم بحران زده پاریس سن ژرمن در ورزشگاه خانگیش پارک دو فرانس در شهر پاریس با نتیجه 1-2 مغلوب تیم والنسیا شد. پاریس سن ژرمن هم اکنون با 19 امتیاز اندوخته در منطقه قرمز 17th جدول رده بندی قرار دارد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
در اینجا نوبت به ویژه برنامه 4 انقلاب اما بی خونریزی میرسد.
مخمل، گل سرخ، لاله، نارنجی.
4 انقلاب اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
ناراضیان در براتیسلاوا مرکز اسلوواکی کمتر از همراهان پراگیشان در خطر نبودند. یکی از همین ناراضیان 90 دقیقه از مکالمات بیسیم پلیس را در گیرودار سرکوبی آزادی خواهان در میدان اصلی شهر براتیسلاوا ضبط کرد و به گوش جهانیان رسانید.
بتا ده گاما 2 تماس میگیره. با زور بیرونشون کنید. مداخله کنید. تمام. تکرار میکنم، فوراً از ماشین های آب پاش استفاده کنید. گاما 2 تمام.
بازپخش مکالمات بیسیم پلیس شهر براتیسلاوا از رادیوهای جهان غرب از خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی چکسلواکی در برابر آزادی خواهان کشور پرده برداشت. فریاد قدرت در وحدت است بار دیگر در میدان اصلی شهر پراگ و نیز در سراسر چکسلواکی پژواک یافت. در این گیرودار بسیاری معتقدند که انتشار خبر کشته شدن یکی از معترضان در قلب شهر پراگ عامل اصلی آتشفشانی بیوقفه کوه انقلاب مخملی بود. خبری که البته بیپایه بود. واقعیت این بود که یکی از ماموران امنیتی حکومت کمونیست‌ها در چکسلواکی خود را به مردن زده بود. او چرا دست به چنین کاری زد تا امروز هیچ کس به درستی نمی‌دانند. خود را به مردن زدن این مأمور امنیتی، ناقوس مرگ کمونیسم در چکسلواکی را به صدا درآورد. کمونیسم در سراسر چکسلواکی پر می‌زد. این مرگ چنان چشمگیر بود که رهبران چکسلواکی چاره‌ای جز پذیرش آن را نداشتند. مردم واتسلاو هاول، نمایشنامه نویس و ناراضی سرشناس را که به تازگی از زندان آزاد شده بود، بردوش گرفتند و به قصر بردند. به کاخ ریاست جمهوری بر فراز تپه‌ای هوشربا از زیبایی مشرف بر شهر تاریخی پراگ. ساکن جدید قصر پراگ مشخص شده بود. مردی که در طول پیکار در راه آزادی ساکن دلهای هواداران مردم سالاری در چکسلواکی بود. واسلاو هاول مظهر مجسم قصه های شاه پریان شد. مردی که از کنج زندان به کاخ سران راه یافت و دو دوره تمام بر کرسی ریاست جمهوری چکسلواکی و سپس چک جدا شده از اسلواکی تکیه زد. چکسلواکی رها شده از بند استبداد و خودکامگی نغمه نیایش سرداد.
Zloba, zavist, zašt, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
در دنباله همین رشته برنامه‌های ویژه از انقلاب مخمل می‌گذریم و انقلاب گل سرخ در گرجستان را می‌چینیم.
Srdcím, která zloby čas nespálil jak květy mráz, jak mráz.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خون ریزی همراه علیرضا طاهری.
بخش دیگری از ویژه برنامه چهار انقلاب اما بی خون ریزی را شنیدید. به پایان مجله شامگاهی نزدیک می شویم. در اینجا نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم خواهیم داشت. وزیر خارجه آمریکا با رئیس تشکیلات فلسطینی در رام الله گفتگو کرد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز وارد دمشق شد. محمود احمدی نژاد وارد نیکاراگوئه شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی عازم عربستان سعودی شد. جمهوری اسلامی خواهان آزادی ایرانیان بازداشت شده در اربیل شد. آمریکا میگوید ایرانیان بازداشت شده در اربیل با گروهی از سپاه پاسداران در ارتباطند. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها در کنار شما خواهند بود. به اتفاق همکارانم و میرویس کارگردان فنی شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنم. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید و به ترانه های ایرانی، آهنگ های روز خارجی و نکته های شنیدنی گوش کنید.